أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شکیده عرض ما در جلسه قبل این بود که معروف شده که ادله‌ای که موضوعش درش عناوین مثل علم اخذ شده، اینها علم جنبه طریقیت داره و حکم روی واقع میره، این مطلب درست نیست، بلکه اون ادله نسبت به محمولی که در قضیه داره علم تمام الموضوع هست و دخیل هست و حکم رو واقع نمیره. و اصلا این که کلمه علم تو ان زیدن عالمون رو مثلا در جایی که زید واقعا عالم باشه ولی من هیچ گونه آگاهی نسبت به اون نداشته باشم به کار ببرند، نه تنها خلاف ظاهره، به نظر من تو غلطه، یعنی چیز هم نداره استعماله. بله نه بحثره، هم میخوام میگم مجازن هم نه تنها نمیشه اطلاق بشه بلکه غلطه. بحثره اینه که استعمال علم تو در امر واقعی که علمش تعلق نگرفته، اون لایسه حتی مجازن. حالا خلاف ظاهر بودن که هیچی. اونی که اینجا هست عرض کردیم که از در جملاتی که علم تو در موضوعش اخذ میشه، ما کشف میکنیم که یک محمول دیگری غیر از محمول این موجود در این قضیه وجود دارد که اون محمول بر واقع رفته است و علم نسبت به اون محمول جنبه طریقیت صرفه داره. این و بلکه قضیه برعکسه، قضیه این هست که گاهی اوقات حکم ممکنه محمول ما متفرع به علم به موضوع باشه ولی ما خود موضوع رو موضوع قرار بدیم. مثلا میگم اسد فرانی، شیر مرا فراری داد. خب شیر که خودش به وجود علم واقعی فراری نمیده، شیر باید علم به او حاصل بشه تا فراری داده بشه، یا لااقل احتمال در موردش حاصل بشه تا فرار حاصل بشه. و در احکام شرعیه اگر محمول ما ناظر به حکم ظاهری باشه، قهرن مثلا این بحثا مطرح نیست. محمول ما اگر حکم ظاهری باشه، ما میفهمیم که یک حکم واقعی وجود دارد که در اون حکم واقعی احیانا علم دخالت ندارد، ولی اینکه حتما در نسبت به این حکم ظاهری علم دخالت دارد. اینجا یک سوالی در جلسه قبل مطرح شد که آیا در ما نحنفی هم که بحث روایت عبدالله بن سنان هست که بنابراین که داله بر استصحاب باشه یک حکم ظاهری هست، در این حکم ظاهری عرض کنم خدمت شما شک و یقین، یقین سابق و شک، اینها دخالت دارن، حکم روی واقع نرفته. حالا اینجا یه بحثی مطرح هست که اگر و ما در روایت عبدالله ابن سنان میخواستیم بگیم روایت عبدالله ابن سنان ولو لأنک کنت لأنک اعرته ایاه و هو طاهر طهارت رو موضوع قرار داده در هنگام اعاره، نه یقین به طهارت رو، ولی در جایی که حکم بر یقین به طهارت بار شده باشد میتوانیم ما طهارت رو موضوع قرار بدیم، چون به هر حال طهارت منشأ یقین به طهارت میشود و همین مقدار کافی است برای اینکه طهارت رو موضوع قرار بدیم. بنابراین ما عرضمون این بود که حالا در مورد روایت عبدالله ابن سنان که ما ذاتاً میگفتیم مثلا ظهور در این نداره که طهارت سابق به وجود الواقعی دخالت داره، بلکه طهارت از آن حیث که یقینیست منشأ استصحاب میشود ظهورش رو ما اینجور میگفتیم. گفتم حالا منهای بحث ظهور به قرینه سایر روایات که یقین رو در موضوع استصحاب اخذ کرده، روایت عبدالله ابن سنان هم میتواند طهارتی که درش اخذ شده از اون جهت باشد که نسبت به اون طهارت یقین حاصل شده. خب این چکیده عرایض ما تا اینجا بود. اینجا یه سوالی مطرح شد که آیا این بحث بر در جایی که حکم ظاهری باشه، این که ما میگیم حکم ظاهری موضوعش علم و شک و امثال اینها رو واقع نرفته، حالا آیا اینجا مبتنی بر این هست که ما اون بحث معروفی که عرض کنم خدمت شما قوام حکم ظاهری به وصول هست، آیا وابسته به اون بحث هست یا وابسته به اون بحث نیست؟ من الان یه توضیح ابتدا اجمالی در مورد اون بحث بدم و ببینیم ارتباط بحث ما به اون بحث چجوریه. در مورد احکام واقعی، خب دو مرحله حکم واقعی داره. ممکنه یک حکم واقعی وجود داشته باشه ولی به هر حال به فعل به مرحله تنجیز نرسه، حالا با غمزه این از این که مرحله تنجیز یا غیر از مرحله فعلیته یا همون مرحله فعلیته، بالاخره یه همچین تفکیکی در احکام واقعی وجود داره. خود در احکام ظاهریه هم همین مطلب هست. خب بعد از آیون مطرح کردن که قوام حکم ظاهری به وصول هست، من یعنی اگر حکم واقعی واصل نشده و حکم ظاهری واصل نشده باشه این اصلا وجود نداره. میگن چون حکم ظاهری به جهت تعذیر و تنجیزه و تعذیر و تنجیز در بحث در ظرف وصول تعذیر و تنجیز حاصل می شود، نه در یک واقعا تعذیر و تنجیز معنا ندارد. حالا آیا این کلام درست هست درست نیست و من الان نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط عرض من این هست اینکه این بحث به بحث ما چیز نداره، ارتباطی نداره. اینجور نیست که اگر ما قائل شدیم که حکم واقعی حکم ظاهری قوامش به وصول نیست، اینجا اون عرایضی که دیروز گفتیم تغییر کنه. نه، حتی اگر حکم واقعی رو هم قوامش رو به وصول ندانیم، عرایض ما سر جای خودش باقی هست. شاید یه کمی فی الجمله بعضی از مطالبش رو باید به یه تقریب دیگری بیان کنیم. تو توضیح ذالک این که ما در حکم واقعی، حکم واقعی که واصل نشده به هر حال وجود داره، ممکنه واصل نشده باشه، ولی حکم ظاهری، در حکم ظاهری دو مرحله، دو تا نکته وجود داره. نکته اول اینی که حکم ظاهری ما میگیم قوامش به وصول نیست، اینجور نیست که حتماً باید در ظرف عدم وصول یک وجود واقعی برش تصویر کنیم. بحث اینه که میشود حکم ظاهری داشته باشیم ولی واصل نشده باشد، ولی که حتماً هست همچین چیزی نداریم. رو همین جهت از ادله اثباتی که حکم ظاهری درش وجود داره ما کشف بخوایم بکنیم که یک حکم ظاهری اینجا وجود داشته باشد، وجود داشته که اون حکم ظاهری مثلا به ما نرسیده، این کشف نمیشه، چون این کشف مبتنی بر این هست که یک ملازمه‌ای بین وجود ظاهری حکم ظاهری و وجود واقعی، یعنی یک حتماً حکم ظاهری دو مرحله‌ای باشه، ولی اگر حکم ظاهری دو مرحله‌ای نباشه ولو احتمالاً این دیگه اون مطالب نمیاد. حالا صبر کنید. نه این لازم نیست حتما اینجور باشه. اصلا برداشتش این نیست. حالا صبر کنید. بحث سر اینی که لازم نیست حتما به این شکل باشه. وقتی لازم نیست حتما به این شکل، شما ممکنه بگید که دلیل روایت عبدالله ابن سنان میگه که لعنک عرضه ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انک نجسه، این طهارت رو به وجود الواقعی موضوع قرار داده و ما وجهی نداره که این طهارتی که به وجود الواقعی موضوع قرار داده به معنای علم به طهارت بگیم. وقتی حکم ظاهری لازم نیست حتما با وصول تحقق پیدا کند، ممکنه یک حکم واقعی داشته باشه بده به وصول، و ما به ظاهر روایت عبدالله ابن سنان عکس کنیم دیگه، چرا ظاهر روایت عبدالله ابن سنان رو عکس نکنیم؟ حالا اینا مبتنی بر این مبنا هست که ما ظاهرش رو اونجوری که ما ادعا میکنیم که اصلا یقین به طهارت هست ندونیم، بنابراین که بگیم ظاهرش خود طهارته و بگیم بنابراین استصحاب در عرض کنم خدمت شما یک استصحاب موضوع واقعیش وجود واقعی شیء در زمان سابق هست و ممکنه یک شیئی استصحاب در موردش جاری بشود و شما توجه نداشته باشید. هر وقت علم پیدا کردید به اون وجود واقعی، همچنان که علم به موضوع پیدا میکنید علم به حکم هم پیدا میکنید، نه اینکه خود حکم تحقق پیدا میکند، علم به حکم با آمدن علم به موضوع تحقق میکنید پیدا میکنن. حالا صبر کنید، اگر حکم علم موضوع یقین بدانیم، خب یقین خب دیگه حاصله دیگه، تو یقین نباشه وجود واقعی نداره. یقین حالت سابقه که چیز نداره، که وجود واقعی نداره، که یقین به حالت سابقه یا هست یا نیست دیگه. نه وجود واقعیش رو یقین هسته،
من خبر ندارم.
نه نمیشه یقین که بالاخره من
یقینم دارم و الان هم میدونم یقین دارم، ولی نمیدونم واسه یقین من
صبر کنید. خلاص خلاص صبر کنید. خب این یک، ممکن اینجوری شما مطرح کنید که بنابر این که قوام حکم ظاهری به وصول نباشد، ما میگوییم استصحاب رو شارع بر موضوع متیقن سابق بار کرده است به قرینه روایت عبدالله ابن سنان، چون روایت عبدالله ابن سنان لأنک اعرفه ایاه و هو طاهرون طهارت رو موضوع قرار داده نه یقین به طهارت. این تقریب اشکال. پاسخ این مطلب این هست که ما فرض استدلالمون این بود که روایت عبدالله ابن سنان و سایر روایت هایی که درش یقین موضوعیت قرار اخذ شده، اونها رو ناظر به یک حکم می دانستیم. استدلال اصلا بر این پایه بود و عرض ما این بود که ظهور دلیلی که یقین در موضوعش اخذ شده است، در موضوعیت داشتن یقین بر ظهور دلیلی که واقع را اخذ کرده اخواست. اصلا ظهور نیست، نصوصیت. امروز عرض کردم وقتی استعمال یقین در واقع بدون یقین غلط باشه، روایت هایی که درش یقین اخذ شده نفس در رکنیت یقین است، ولی روایت عبدالله ابن سنان فوقش ظهور است به قرینه نصوصیت روایت هایی که درش یقین عقد شده است. ما از ظهور روایت عبدالله ابن سنان لو سلمنا ظهور در موضوعیت داشتن متیقن رفعیت میکنیم، ذات متیقن رفعیت. اگر ما اصلا روایت عبدالله ابن سنان و اون روایت های که درش یقین عقد شده رو به هم بر نگردانیم، همچنان که آقای صدر به هم بر نگردانده، کل بحث ما اصلا زیر سوال میره. بحث ما بر این پای استوار بود که اینا رو یکی بدانیم. گفتیم خیلی مستبعد هست که دو تا حکم اینجا جعل شده باشه. بنابراین این اصل کلام این هست. حالا این یک نکته که فوقش اینه که ما میگیم حکم ظاهری میتواند وجود ظاهری و واقعی داشته باشد، ولی این مثبت میخواد. حکم ظاهری مثل حکم واقعی نیست که حتما وجود ظاهری و وجود واقعی داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم که اون اینه که ببینید اصلا اون بحث وصولی که تو اون قوام حکم ظاهری به وصول هست یا به وصول نیست، اون ربطی به این بحث نداره. بلمره دو بحث هست. یک بحث این هست که ممکن شارع حکم واقعی حکم ظاهری جعل کرده باشد، ولی من چون علم به این حکم ندارم اون حکم ظاهری در حق من نیاد. بحث ما علم به حکم نیست، علم به موضوع است. ما دو مرحله بحث داریم. یه بحث این است که در دلیلی که علم به موضوعی را در موضوعش اخذ کرده، محمولش که حکم ظاهری هست، در این حکم ظاهری علم دخالت داره. علم به موضوع میگیم اذا علمت ان الشیء ان الماء خمرون حرم علیکه شربو. ما میخواییم بگیم این حرمت که اینجا محمول قرار گرفته، که اون حرمت منجزه فعلیه است، این حرمت منجزه فعلیه متفرع بر علم است. بعد میگفتیم شعار از اینجا ما البته عرف کشف میکند که یک حکم واقعی وجود داشته است که اون حکم واقعی متفرع بر واقع خمریت هست، نه متفرع بر عرض کنم خدمت شما وجود علمی خمر. اصلا چرا عرف این رو به اصطلاح درک میکنه؟ حالا من عرضم تو جلسه قبل این نکته ای رو هم اشاره میکردم، اون نکته این بود که ممکنه اون محمولی که ما کشف کنیم حکم واقعی هم نباشه. محمولی که کشف میکنیم ممکنه این باشه که شارع مقدس یک بغض واقعی داشته باشد، حرمت واقعی فعلی هم نباشه، ولی علای تقدیر ما میفهمیم که شارع مقدس یک مبغوضی داشته است، یک شیعی بوده است که به عقیده شارع مقدس ضرر داشته است و برای جلوگیری از اون ضرر شارع این حکم را جعل کرده است، که البته این حکم محرکیتش در ظرف علمه، ولی اون منات واقعی حکم برش به علم وابسته نیست. این حالا یه لحظه اجازه بدید، این که عرف یه همچی کشفی رو میکنه به خاطر یه نکته است. اون نکته این هست که احکام واقعیه نوعاً اون مناطی که در احکام واقعی هست درش علم دخالت نداره، در احکام واقعیه، چون در اون منات اون حکم واقعی علم دخالت نداره، اون منات اولیه. ما یه منات اولیه حکم داریم، یه منات ثانویه حکم داریم. ببینید شارع مقدس نگاه میکنه میبینه که سم کشنده است، کشندگی سم وابسته به این نیست که اون شخصی که این رو میخوره علم داشته باشه، حتی احتمال بده، حتی تصورش هم بکنه، به اینا وابسته نیست. کسی که سم میخورد ولو احتمال سم بودن رو هم نمیدهد میمیرد، اونا وابسته نیست. ولی شارع مقدس برای چی حکم رو جعل کرده؟ برای اینکه کسی که لااقل احتمال سم بودن رو میدهد به وسیله نهی شارع از این خطر مصون باشه. شارع مقدس انگیزش از جعل این حکم، ما یک هدف اولیه داریم، یک هدف اقصا به اصطلاح، یک هدف مستقیم حکم داریم. هدف حکم تحقق حسه ای از مأمور به هست که حکم در سلسله عللش قرار بگیرد، و حکم در سلسله علل مأمور بهی قرار میگیرد که لااقل احتمال اون وجود داشته باشه. و الا فرض کنید شارع مقدس نمیتواند حکم خودش رو برای چی شما تحریم اکل سم رو جعل کردید، نمیتواند انگیزه تحریم اکل سم اجتناب از اکل سم میباشد که اصلا این حکم محرکیت نسبت به اون نداشته باشه، خب که معنا نداره. داعی هر شی باید اون شی در سلسله عللش قرار داشته باشه، ولی اگر در سلسله عللش ولی احتمالاً قرار نداشته باشه معنا نداره که دایی شارع جعل اون حکم اون باشه. بنابراین اینی هم که ما داریم اینجا مطرح میکنیم که یک حکم واقعی وجود داره، حالا تعبیر حکم واقعی هم نگم، بالاخره یک غرض اقصایی وجود داره که اون در اون غرض اقصا علمش دخالت نداره. این نوعاً عرف در موارد حکم واقعی اینجور میفهمه، ولی حکم ظاهری اینجور نیست که حتما باید یک ولو به حسب غلبه یک منات اولیه‌ای داشته باشد، ملاک اولیه‌ای داشته باشد که در اون ملاک اولیه علم هیچ دخالت نداشته باشد. در حکم واقعی اینجوری هست، حکم واقعی نوعاً یک منات اولیه‌ای دارد که اون منات اولیه درش علم هیچ دخالت ندارد. ولی در حکم ظاهری اینجور نیست. حکم ظاهری اگر هم یک تصویر ما بکنیم امکان هم داشته باشد که یک وجود واقعی و وجود ظاهری داشته باشد، این ربط عرض کنم خدمت شما دائمی نیست. چون دائمی نیست، چون غالبی نیست، بنابراین از جعل حکم بر موضوع علم ما کشف نمی کنیم که یک حکم ظاهری بر موضوع واقع جعل شده است. چون مدار ممکنه همین علم باشد، چون حکم ظاهری مناطش درش اون مثلا علمی که در موضوع استصحاب هست دخالت داره، در همون منات اولیه یه مناطی فراتر از مناطی که این موضوع حکم در موردش هست نداره، یعنی الزاماً نداره. حالا اون کسی که قوام حکم رو به وصول میدونه که میگه حتما مناطش اینه، ما بخواهیم بگیم لازم نیست حتما باشه. فرض کنید ما قوام حکم رو به وصول ندانستیم، یه جوری اون مشکل تعبیر و تمجیز رو برطرف کردیم. اگر اون هم باشه، فوقش اینه که ما میگیم ممکن است در حکم ظاهری یک مناطی وجود داشته باشد که اون منات دائر مدار علم نباشد. ممکن است که کافی نیست برای اثبات، مادام لم یوجد ملازمتون دائمیه او غالبیه. بنابراین مقایسه حکم ظاهری با حکم واقعی مقایسه درستی نیست.
کسی که فحص نکرده و استثاب نرسیده کوتاهی کرده یا
کوتاهی
هم نکرده،
عرف نمیگه که استثاب گردن و شکم. اینم توجه نکردید، اون یه جواب دیگه. اونها نسبت به خود حکم است نه علم به موضوع.
خب نسبت به خود حکم
نه، اون حالا فرض کنیم اون باشه، ربطی بحث ما نداره، ما بحث ما علم به موضوعه. نه علم به موضوعه.
خب
علم به موضوع غیر از در استصحاب فرض کنید فحص نکرده علم به موضوع پیدا نکرده، این ما دلیل نداریم استصحاب. نه علم به خود حکم استصحابی،
علم به موضوع که داره فرض هم یقین داره.
نه نه یقین نداره، فرض اینه که واقع هست. آقای سعد هم نمیگه دیگه، آقای سعد میگه که واقع موضوع هست. آره دیگه،
من دو مرحله بحث کردم، یکی که بلمره بیرفت چون اینجا علم موضوع مطرحه، این بحث قوامتون داره علم خود حکم مطرحه. من دارم اون یکی رو میگرم که دیگه که فرمودید این بود که مثبت نداره، نه این تا بلمره بیرفت فرض کنیم با رفتن باشه مثبتی نداره این حکم ظاهری. من میخوام بگم مثبتش همین که عرف میگه شما که
فحص
نکردید.
نه 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 ملاحظه، در حکم ظاهری همچین عرف نمیگه، در حکم ظاهری نمیگه، در حکم ظاهری، در حکم ظاهری نمیگه، نه در حکم ظاهری نمیگه، نه 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 نمیگه، نه 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 لازم معلوم نیست جعل کرده باشه، شاید جعل کرده باشه، شاید جعل کرده. نه ما نمیدانیم جعل کرده یا نکرده، نه فرض اینه که حد اکثر این که امکان دارد جعل کرده باشد.
نه
فرض اینه که شاید شاید جعل نکرده باشد، نه اگه یقین داشته باشیم. بحث سر این نیست که اگه یقین داشته باشیم این چیز هست. بحث این است که از کجا میگین دارید تجل کرده؟
ما دیدیم روایتشو.
چرا شما ما هم حتما اینجور نیست
دیگه. برای عرف میگه، برای اون کسی هم که خبر نداره جل کرده.
اب نداره، اشکال نداره. بحث سر این هست که ما ادله استصحاب رو برای کی جل کرده؟ ادله استصحاب رو برای کسی که ببینید
قرار
نشد
به خود دلیل
استصحاب خبر داد. اب نداره، حالا مهم نیست. نه بحث
نداره.
چی؟
اختلافش
به وجود
نیست و وجود واقعیش هم
نه بحث. این بحث ما اصلا اون نیست که اون که از بحث ما عرض کنم خدمت شما، ما میخوایم بگیم عرض ما این هست. ببینید ما اگر یک حکم واقعی داشته باشیم در ببینید یه دلیلی که میگه اگر شما یقین کردید که در اتاق اسد هست فرار کن، این ناظر به مرحله اجراست. عرف این رو که میبینه میگه اگر یقین داشتی فرار کن، کشف میکند که یک ملاک اولیه وجود داشته است که اون ملاک اولیه متفرع بر در خود یقین موضوع دارم میگم. میگم در یقین موضوع یه بحث من این هست که یه یقین موضوع داریم یه یقین حکم داریم. یقین موضوع و یقین حکم فرق داره. در یقین موضوع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هم فرق داره. من اینجاست. در یقین به موضوع جایی که حکم واقعی باشد، در حکم واقعی ما کشف میکنیم که یک محمول دیگری وجود داشته است که این حکم ظاهری برای تحصیل اون محمول ایجاد شده است که اون محمولی که درش علم دخالت نداره. این بیان در حکم ظاهری نمیاد. از من اینه، این بیان در حکم ظاهری نمیاد. این که از حکم واقعی که بر موضوع علم بار شده است کشف کنیم که یک حکم واقعی، یک محمول واقعی بر موضوعی که علم درش دخالت ندارد بار شده است، این در حکم ظاهری نمیاد. بحثان اینه که ما در وقتی محمول ما سنخ حکم واقعی باشه، ولی حکم واقعی به نظر مرحله اجرا، این ازش کشف میکنیم یک شیء، حالا حکم واقعی یا منات واقعی وجود دارد که اون منات واقعی درش علم دخالت نداره. این نکته در حکم ظاهری نمیاد.
شما
برای ویروز
این بود که چون حکم ظاهری ناظر به مرحله اجراست، یقین در موضوعش، یقین به موضوع درش موضوعیت داره.
بله، یقین به موضوعش درش موضوعیه.
لازمه این فرمایش
شما
اینه که قوام حکم ظاهر خود اصل خود حکم ها نه موضوع.
خود
حکم باید قوامش رو به اصول
بده. نه نه نه
اگه ما اونجا
نه نه بهتر این پان این نیست. خیلی با یقیقی دقت بفرمایید، فکر کنم شاید با دقت بحث روشن‌تر بشه. خب بس دیگه، تقریبا تمام. یه بحثی رو ما حالا این نمیرسم دیگه واردش بشم، فقط صورت مسئله شو میگم، تفسیرش رو فردا بحث میکنیم. بحث این بود که ما در مسئله سابق که یک موضوع مرکب داشتیم، استصحاب بقای یک جزء موضوع رو تا زمان تحقق جزء موضوع دیگه میکرد، دیدیم اونجا یک اشکالی مطرح میکردیم. اشکال ما اشکال اثباتی بود عمدتا. ما میگفتیم این که در استصحاب ملاحظه عمود زمان نشود، استصحاب به ملاحظه زمان نسبی سنجیده شود، اثباتا ما دلیل نداریم، خلاف دلیل اثباتی استفهام هست و ما اطلاقات ادله استفهام جایی رو که زمان به نحو نسبی ملاحظه بشود شامل نمی شود. حالا بحث ما این بود که آیا این اشکال اثباتی که اونجا مطرح می کردیم در بحث توارد حالتین مشابهش میاد یا نمیاد. من اینجا میخواستم اولا اون اشکالی که تو اون بحث سابق مطرح میکردیم که زمان نسبی مدار نیست بلکه استصحاب به ملاحظه عمود زمان هست، این رو یه مقدار بیشتر باز کنیم که اشکال اثباتی ما چیه، چرا اطلاقات ادله نمیگیرند، یک. و بعد اینکه آیا اون اشکال اثباتی که ما اونجا داشتیم در ما نحن و فیه مشابهش رو میشه تصویر کرد یا نمیشه تصویر کرد، این بحثی هست که انشالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.